أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا عبادي ستة مني وستة منكم المغفرة مني والتوبة منكم والجنة مني والطاعة منكم والرزق مني والشكر منكم والقضاء مني والرضا منكم والبلاء مني والصبر منكم والإجابة مني والدعاء منكم المواعظ العددية صفحه 292. خب روز چهارشنبه است و طبق روال معمول متبرک میکنیم جلسه بحثمون را به کلامی و مطلبی اونچه که امروز مطرح می شود به عنوان حدیث قدسی است. بارها در این محضر شریف خدمت دوستان فاضلمون عرض کردم که ما یه سری احادیثی داریم که از ناحیه حضرات معصومین به ما رسیده و نقل شده و یه کلام الهی داریم که در قالب قرآن هست، حالا غیر از کتب آسمانی دیگر، و یه کلام دیگری داریم که در قالب قرآن نیست و در نتیجه اون ویژگی های قرآنی را که در مقام اعجاز و تحدی باشد هم ندارد، چون در اون مقام نیامده. ولی این احادیث قدسیه همطور که ملاحظه دارید کلام الهی است، منتها تحت عنوان حدیث قدسی از اونها یاد می شود. یکی از احادیث قدسی که به عنوان کلام الهی است، منتها نه در قالب و ویژگی های قرآن، که اون هم کلام الهی است با ویژگی های تحدی و اعجاز و مسائلی از این دست، این عبارت است. خدای متعال در اینجا می فرماید که بین من و بین بندگانم 6 مسئله است یا 12 مسئله است، به تعبیری که 6 از این 12 مطلب به من برمی گردد و 6 از این 12 مطلب به بندگان من برمی گردد. یعنی به تعبیر روشن‌تر یه انتظار من از بندگانم دارم و یه انتظار به جا هم بندگان از من دارند. از بندگان من اونی که انتظار دارم در مرحله اول این است که بالاخره تو زندگی افراد مرتکب معصیت و گناه میشن. کدام یکی از ما ادعای عصمت میکنیم؟ نیست. بنابراین اونی که من انتظار دارم انتظار توبه است. در خانه خدا زدن من جده و جد و من لجه و لج. بالاخره شما در خونه یک کسی بزنید، صاحب خونه در رو باز میکنه. در خانه خدا زدن امکان ندارد که به روی بندش باز نشود. تو بعضی از روایات داره که فرحی که خدای متعال انگام توبه بنده پیدا می کند از فرحی که بنده پیدا می کند در هنگام پذیرش توبهش بیشتره. اینقدر خدای متعال رحمت واسعه داره نسبت به بندگان، خدا خوشش نمیاد، دوست نمی دارد که بندش با هزاران ابتلاء به گناه فردای قیامت در پیشگاه او محشور بشه. خدای متعال این بشر را برای کمال آفریده. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. خدا دلش نمیخواد مخلوق خودش آلوده به گناه باشد. حتی تو روایات ما وارد شده که عده‌ای که دچار بیماری سخت میشوند و این بیماری منجر به فوت میشود، گاهی بیماری یک سال دو سال رفته بر بالین بیمارانی که یه رمقی در بدن دارند، زجر میکشند، خدای ناخواسته به بیماری سرطان مبتلا شدند که هنوز بشر علاج درست حسابی برای اون پیدا نکرده. حالا گاهی از اوقات هم حالا دکتران مدعیان ما خوب کرده ایم، بستگان مریض هم میگن توسلات ما بود. اجمالا عرض میکنم که تو روایات ما داره برای اینکه خدای متعال بنده را پاک منتقل کند او را در دنیا مبتلا میکند تا این ابتلا کفاره گناهان او باشد. اینقدر خدا نسبت به بندگان مهربانه که اون لحظه ای که این انسان از این عالم به عالم دیگری کوچ میکند اونجا پاک و پاکیزه شده باشد. این لطف الهی است. لذا خدای متعال میفرماید که المغفرت منی و توبه تو منکم. داد و ستد. شما گناه کردید، توبه کنید. منم به عنوان آفریدگار و پروردگار شما شما را مورد آمرزش قرار میدم. این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی باز آیی. اینه لطف خدا و عنایت خدا. ولذا یأس از درگاه خداوند از گناهان کبیره است. کسی بگه من غوطه‌ور شدم دیگه راهی برای بازگشت نیست، این اوج اشتباه انسانه. انسان باید یک حلقه به اصطلاح باریکی را بین خودش و خدا همیشه نگه بدارد که این حلقه باریک تو بزنگاهان نجات دهنده انسان هست. پس یک، خدا می آمرزد و ما انتظار داریم، ولی انتظار خدا از ما توبه است. المغفرت منی و توبه تو منکم. دو، والجنت منی و طاعت منکم. مگه نمی خواهید بهشت برید؟ بهشت راهکار دارد، سازوکار دارد، مقدمات دارد. همینطوری بگیم بهش نمی شود. و طاعت من کن، مطیع خدا باش، حلال الهی را به جا بیار، از محرمات الهی پرهیز کن و اولیاء الهی تا مرز پرهیز از مکروهات و توجه به مستحبات هم پیش رفتن. و به قول سید مرتضی یا سید رضی که شاید قبلا اشاره کردم و اشارش بد نیست، عرض شود که پدر از دنیا رفته بود، قرآنی باقی مونده بود، تقسیم کردن اموال را، همین قرآن یا انگشتر تردید از منه، که البته به احتمال زیاد قرآن بود. استادشون را به داوری دعوت کردند که این قرآن به من میرسد یا به اون میرسد. گفت من چند تا سوال دارم، سوالاتو بپرس. گفت کدام یک از شما واجبات را انجام داده اید؟ هر دوشون گفتن ما مقیدیم، همه واجبات را انجام میدیم. کدام محرمات را ترک کردید؟ هر دو گفتن ما محرم. کدام مستحبات را انجام دادید؟ هر دو. کدام مکروهات را ترک کردید؟ هر دو. این سوال سرنوشت ساز، این سوال آخره. کدام یکی از شما فعل مباح را انجام ندادید؟ خیلی سخته این جواب. یعنی الان آبی که جلو من گذاشته شده، این آب گرچه امروز نصفش هم ریخته، به منم گفتن که کسی نخورده، ریخته آبش، همین آب مباحه. آیا آب مباح الان در شبان روز استراحت میکنیم ما، غذا میخوریم ما؟ افعال مباح الا ماشاءالله است. اینجا یکی از این دو بزرگ سید مرتضی گفت من فعل مباح را هم انجام ندادم. استاد تعجب کرد، یعنی مثلا غذا نخورده ای، استراحت نکرده ای؟ گفت چرا؟ ولی اینها را به خاطر این که قدرت بر عبادت پیدا کنم انجام دادم، یعنی به مباحم لون و رنگ عبادت دادم. توجه کردی چی شد؟ الجنت منی و طاعت منکم. دیگه اوامر الهی معلومه، نواهی الهی معلومه، کجا جای امره، کجا جای نهیه. خیلی باید مراقبت کنیم. بنده به خودم میگم اولا گاهی یک کلمه، گاهی یک جمله لازم میاد بعدش تا ماها استغفار کنیم. یه مطلب همینجا عرض کردم، طرف یا یکی از علما مرتب استغفار میکرد، گفتن آچت شده، میگه شغل کمه، کار کمه، همه استغفار. گفت به خاطر یه الحمدلله که گفتم دارم استغفار میکنم. اون دیگه عجیب بیشتر، الحمدلله استغفار داره. گفت بله. گفت خلاصه آتش سوزی شد در یه نطخه ای از شهر که خونه منم همون حوالی بود. خلاصه خبر دادن که اونجا آتش گرفت و خونه ها سوخته و ما هم با شاگردامون راه افتادیم رفتیم. تا رسیدیم نزدیک خونه دیدیم خونه های همسایه آتش گرفته ولی خونه ما آتش. گفتم الحمدلله، برای اون الحمدلله دارم استغفار میکنم. یعنی چی؟ یعنی الحمدلله که خونه دیگران ولو، ولی خونه من نسوخت. اینقدر دقیق بودن علمای ما، اینقدر جدی بودن، اینقدر متواضع بودن. داستان مرحوم آیت الله حجت کوکمرئی شنیدید که درس میگفت تو مسجد، شاگرداش هم میومدن. یه روز زودتر رفت، دید یه آقایی که چشمش هم عرض شود کمی مشکل داشت، تراخم داشت. شیخ انصاری چشمش مبتلا به تراخم بوده، یه دردیست از دردهایی که متوجه چشم شد. دید یه شیخ بزرگواری هم داره درس میگه. هی جلو رفت این شیخ درس. این مرحوم آیت الله حجت کوکمری گفت که این خیلی ملاست، خیلی بزرگه. گفت که نه، من اول درس نبودم، بیام از اول درس. فردا زودتر آمد قبل از شاگرداش، یه گوشه نشست و شیخ انصاری هم درس گوش داد. گفت نه اصلا این ورودش خروجش میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. جلسه سوم لیتمئن قلبه و به مرحله، به قول بزرگان، از مرحله علم الیقین بگذرد تا مرحله حق الیقین برسد. رسید به این نکته که او عالمتر از من است، من فردا به شاگردان پیشنهاد کنم. حالا گاهی آدم پیشنهاد میکنه که من حالم خوب نیست، بهانه میاره، میخواد همین کار انجام بده، ولی به یه شکلی بهانه میاره، میگه شما درس این آقا شرکت کنید. میگه از فردا با هم درس شیخ انصاری شرکت کنید. اینا اگر حوزه های ما برکات وجودیش هنوز شامل حال ماست، نفس پاک این بزرگانه. وگرنه امروز باید در شب تاریک چراغ دست بگیریم و کسی را این گونه پیدا کنیم که بر نفس مسلط و لگد بزند به نفس، امیر نفس باشد نه اسیر نفس. و رزق منی و شکر منکم، من روزی رسانم، ولی نکنه بگید این که حالا حقم بوده بقیهش کن. الرزق منی و شکر منکم، هر اون چی بهتون میدیم شاکر باشیم، لئن شکرتم لازیدنکم. لذا گاهی از اوقات بنده شما ممکنه تو زندگیمون کم و کاستی به وجود بیاد، حالا گاهی کم و کاستم مالی نیست، کم و کاست گاهی آبرویه، کم و کاست گاهی منزلت و شخصیت و جهات دیگه است. یه مرتبه بگیم خدا تو این عالم هستی منو پیدا کرده بودید، این بلا سر من آمد، این شکلی شدن. میفرماید و رزق منی و شکر منکم، من روزی رسانم، تو هم شاکر باش. چه کمش؟ بله، اگه شاکر باشی کم تو را زیاد میکنیم، و اگر شاکر نباشی زیاد تو را کم. کسی آمد خدمت امام صادق گفت مرسنم آقا فرمود چند تا حبه انگور بشودید. گفت اینا را که میخوام. دیدید ما خود مورد مواجهیم، یه مبلغی پول بش میدیم. بله نه خیر امام صادق، عرض شد خدمت شما ممکنه بعضی روایات ما از هر دو هم نقل شده، ولی این را خود بنده از امام صادق دیدم. بله دیدم، یعنی روایتش رو دیدم، منافاتی هم نداره، چون گاهی روایاتی مشابه با هم وجود داره. خلاصه همینطور این دومی آمد، یک کسی دیگه آمد، حضرت عرض شد یه همین مقدار بهش داد، گفت الحمدلله رب. آقا فرمود بیشتر بشید، هی بیشتر بشید. بعد فرمود اگه پولی هم تو خونه از درهم و دینار هرچی هست، لباس خاص خودم هم بهش میدید. این تفاوت. حالا من خلاصش گفتم، همه تفصیل روایت را نگفتم. آقا معلومه منبرش رفته، پاکتش هم گرفته. والقضاء منی والرضا منکم، قضا و قدر دست خداست، اما تو باید خوشنود باشی. رزن به رضات، لا معبود سواک، رزن به قضاء الله و قدره. والبلاء منی والصبر منکم، حالا خواستیم شما را آزمایش کنیم، مبتلا شدید، ولی از کوره در نرید. و صبر منکم، بردبار، شکیبا. و آخریش هم بگم به دعاتون کنم، ول اجابتو منی و دعا منکم، وعده دادم. اون تا دیگه خودتون در رابطه با دعا ملاحظه کردید، مطالعه کردید، الزاماً هر دعایی انتظار نداریم که بلا فاصله بفرمایید دعا مستجاب بشود. بعضی دعاها خدا فرموده ادعونی استجب لکم، درست، ولی گاهی از اوقات تو روایات ما وارد شده، گاهی از اوقات مقدمات دعا مقدمات درستی نیست، و گاهی مقدمات دعا درسته، مصلحت نیست فعلا این دعا در حق شما مستجاب شود. فرزند میخوام الا ولا بود. خب خدا هم میگه بسم الله این فرزند. بعد یه بلایی میشود این فرزند که اون ورش ناپیداست، میگه خدایا همونطور که دادی همونطور هم بگیر. و گاهی این دعاهای ما ذخیره میشود برای فردای قیامت، یعنی فردای قیامت خدا به یه نگاه عنایتی به ما نگاه میکنه. تعجب میکنیم چیه؟ میگه اون دعاهایی که در دنیا مصلحت نبود مستجاب بشود ما ذخیره کردیم برای اینجا. شما مواضع العددیه صفحه 292 اصحایی میکنم، کمی طول کشید ببخشید. بیایم بحث تفسیریمون در ادامه مسائلی که متاسفانه این یهودیان دارن که امروز در قالب موساد و امثال ذالک برای جهان اسلام نقشی میکشن، اون روزم در مقابل پیامبرشون و بعد هم در مقابل پیامبر اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. آیه 96 محضر دوستان، ولتجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. سوره بقره داریم بحث میکنیم دیگه. بله اگر تکرار بشه چشم، باز هم تکرار میکنیم، ما راجع به سوره بقره بحث میکنیم. آیه 96. بله عرض شود خدمت شما به این که یهودیان اگر یادتون باشه خدای متعال به پیامبر فرمود به اینا بگو اگر شما خودتون را بهترین ها میدانید و میدونید که بهشت مال شماست و مال دیگه نیست، خب آرزوی مرگ کنید تا زودتر برید همه چیز در اختیار شما باشد. بعد آیه آمد که لن یتمنوه ابدا، اینا اصلا هرگز آرزو نمی کنن به ما قدمت ایدیهم، چون کاری کردن که اصلا نمیخوان از این دنیا برون، چون اونجا برون با صحنه ای مواجه میشن که عکس العمل کارشون که در اینجا انجام دادن. این آیه خیلی جالبه، میگه نه تنها آرزوی مرگ نمی کنن بلکه حرص هم میورزن که بیشتر تو این دنیا بفرمایید بمانن. ولتجدنهم احرس الناس علی حیات من الذین اشرکوا، یعنی مشرکین با اون کارنامه سیاهشون که خدا را قبول ندارن به شرک متصل شدند، اونا یه طرف، یهود یک طرف. اگر بخوایم مقایسه کنیم احرس الناس علی حیات تو دنیا موندن، اینا از مشرکین بفرمایید حرصشون بیشتره که اینجا باشن. یود احدهم، هر کدوم از اینا دوست می‌دارن، لو یعمر الف سنه. حالا الف می‌خونیم، عدد میگن مفهوم بفرمایید ندارن. الف سنه کنایه از زیادیه، یعنی دوست می‌دارن که هزار سال بمونن اینجا، چون میگن اینجا بالاخره هر کاری باشه درست می‌کنیم، ولی اونجا دیگه نه. و ما هو بمزحزحه من العذاب، عرض شود خدمت شما به این که اینها از کسانی که شرک ورزیدن آزمندترن، حریصترن، هر یک از اینا آرزو دارن هزار سال عمر بشه، با اون که اگر چنین عمری هم به اینها داده بشود، عرض شود خدمت شما و ما هو بمزحزحه من العذاب، یعنی اینا از عذاب دور نمی شوند، لو یعمر عرشبت و ما هو بمزحزه من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. یعنی اینا خیال میکنن که اگر عمر طولانی در این دنیا داشتن از عذاب اخروی نجات پیدا میکنن. نه، این چنین نیست. مزحزح در اینجا معناش دور شدن هست، یعنی از عذاب الهی دور نمیشوند. تازه اگر خدا 1000 سال هم بینا بفرمایید، پایان راهشون چه است؟ عذاب الهی. خب همونطور که خدمتون عرض کردم، اینا حریصانه دنبال طول عمرن که عمر بیشتری در این دنیا داشته باشن. خدای متعال در آغاز همین آیهی که الان محضر علمای اعلام عرض کردم به نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه می فرماید که ای پیامبر، که ای پیامبر، تو از رفتار و عمل کرده این یهودیان میتونی به کذب و مدعاشون پی ببری. اینها نه تنها برای رسیدن به سرای باقی و برخورداری از نعمتهای اخروی آرزوی رفتن از دنیا ندارن، بلکه بفرمایید محکم پاشون زمین زدن. تعبیر من اینه، تو آیه قرآن نیست، پاشون محکم زمین زدن که همینجا بمانه، همینجا بمانه. ولذا سخته از این دنیا رفتن، خیلی سخته. حالا یهودیان اون حسابشون جداست، ولی انسانهای وابسته به دنیا هم خیلی براشون سخته. حریصن و حرصشون از مشرکان بیشتره. مشرک ما ازش انتظار نداریم اگر بگه من میخوام تو دنیا بمانم، ولی از یهودی که معتقد به پیغمبری از پیغمبران الهی به ظاهر هست، موسی را پیغمبر خودش میداند، اونا دیگه چرا؟ عرض شود خدمت شما، خب مشرکین عالم آخرتو اصلا قبول ندارن، مبدا قبول ندارن، معاد قبول ندارن. انتظار هم هست که الان نسبت به زندگی دنیا بگه هرچه ما داریم این هیه الا فرمیدا حیاتونت دنیا، چیزی غیر از این حیات دنیا ازن نیست. لذا گاهی از اوقات حوادثی هم که پیش میاد به طبیعت نسبت میدن نه به خدا. دیده اید دیگه، قلم فرسایی هم میکنن طبیعت. اینا متاسفانه همین شیعان خالص هم میگن طبیعت ها، نه دیگرانا. یعنی یه فرهنگ شده به جای استفاده از نام الهی کلمه طبیعت بکار میبرن. این طبیعت مال اونهاست که میگن این هیه الا حیاتون الدنیا. خب عرض شد خدمتون، اما انسانهای موحد، شما بزرگواران که در مکتب امام صادق، در مکتب اهل بیت تربیت شده اید، عرض شود خدمتون این که تمام زندگی را این حیات دنیایی بفرمیدا نمی دانند. به تعبیر امیر المؤمنین فرمود این دنیا دار و فنائن و الاخرت و دار و قرار، فخذوا من ممرکم لمقرکم. بله، یا تعبیر ممرم از دنیا تعبیر شده، این پل آهنچی را نگاه کنید، از این ورش میرید اون ورش. حالا یا آقای طلبه ما اول صبح ببینیم رو پل ایستاده، تا ظهر هم طور رو پل ایستاده، میگیم کار چیه؟ همه بهش نگاه میکنن، دنیا برای عبوره. لذا دیروز غیر از امروزه، امروز هم غیر از فرداست. حسابا هر روز حساب دیگری است. خدا کنید که از خدا بخواهید که عرض شود دنیا سکوی پرتاب برای کمال باشه، سکوی پرتاب برای رسیدن به کمال. عرض شود خدمت شما به این که امام صادق صلوات الله و سلام علیه یه جمله‌ای دارن، این جمله خیلی زیباست، آموزنده است. لیکن طلبک للمعیشه عرشبت خیلی طلب کردن تو برای معیشت لیکن فوق کسب المزیع، باید طلب کردن تو برای معیشت فراتر از تلاش انسانی باشد که فرصتها را از دست بفرمیدا میدهد. مزیع یعنی تزیه کننده فرصتها. و دون طلب الحریص، یعنی عرشبت خدمت شما به این که و باید طلب شما تو این دنیا مثل آدمای حریص نباشد. فوق کسب المزیع، یعنی فرصت سوزی نکنید، از فرصت ها خوب استفاده کنید، ولی دون طلب الحریص، ولی مثل آدم حریص هم نباشید، بگید از اینم استفاده کنم، از اونم استفاده کنم، از اونم استفاده کنم، چه خبره؟ تزیه نکنید، فوق تزیه باشید و دون الحریص. خیلی جالبه، نه حرص ببرزید و نه تزیه کننده فرصت ها باشید. بعد می فرمد دون طلب الحریص الراضی به دنیا المطمئن الیها، با تمام وجود تکیه زده به دنیا، اینطور نباشید. ولیکن انزل نفسک من ذلک به منزلت المنصف المتعفف ترفع نفسک عن منزلت الواهن الزعیف و تکتسب و مالا بد من. خیلی زیباست، میگه تکیه به دنیا نکنید، ولی نفستون را در مسئله طلب رزق، ولیکن انزل نفسک من ذلک، در جایگاه انسان میان رو قرار بدید، اعتدال، میان روی، المنصف المتعفف، انسان پاک عفیف، این شکلی زندگی کنید، هم میان رو باشید تو زندگی، نه بالا نه پایین. عرض شود خدمت شما به این که پایین که میگم یعنی فرصت ها رو از دست ندید، بالا یعنی زیاد ارث بفرمیدا نورزید، یه انسان میان روی پاک دامن و پاک زیست باشید. عرض شود خدمتم این که و بعد میفرماید ترفع نفسک ان منزلت الواهن، نفست را از جایگاه انسان ناتوان و ضعیف فراتر قرار بده، ترفع نفسک، بالاتر قرار بده. عرض شود محضر شما، بعد میگه و تک تسب و مالا بد من، اون مقداری که چاره ای ازش نیست در صدد اون مربی ها، حالا اینایی که انبار کردن، احتکار کردن، اندوختند، اگر بشوند صاحب بفرمایید، یک اگه گفتید کفن، و گاهی از اوقات هم جایی میمیرن که صاحب همین یک کفن هم نمیشن. و تکتسب و مالا بد من، بالاخره آدم میخواد زندگی کنه، برای زندگیش باید تلاش کنه، هر شود، اما نه، یه مرتبه اون طوری، یه مرتبه این طوری نمیشه. خیلی عالیست. عرض شود خدمتون این که به تعبیر روشن‌تر تو برنامه ریزی اقتصادی و معیشتیمون باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم دوستان که بمون برچسب حریص نزنند، و باز به گونه ای برنامه ریزی کنیم که نگن این آدم عمرشو داره بفرمایید هدر میده، تو خونه خوابیده بیخیال، زن بچه میگن اینو میخوایم، میگه من که حالش ندارم، اون میخوایم، میگه من حالش ندارم. یا آدم هم اصلا رنگ زن و بچه را نمیبینه، همه دنبال جمع کردنه بفرمایید مال هست. اینه که زن و بچه را میبینه، زن و بچه از گرسنگی حال دیدن او را ندارند. میگن چه خاصیتی داری؟ تمام شد ارزم، کم کم تمام شد. و وجود سید و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه می فرماید که بله، ان خیر المال ما وقع الارث، بهترین مال و ثروت و درآمد اینه که آبروی انسان را بفرمایید، مالی که آبروی انسان را حفظ کنه این بهترین ماله. اما اگر نشوندار شد با آدم حریص، نشوندار شد با آدم تنبل، نه تنبل درست است و نه حریص درست است، آدم میان رو و خیر المال ما وقع الارض، آبروی انسان را بتواند حفظ کند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد علیه.